دوستان عزیز، به ساعت 6:30 رسیدیم. سپهر صداقت عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت تقدیمتون میشه. سپهر صداقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه‌ای رو میشنوید به مناسبت شهادت ششمین ستاره فروزان سپهر امامت، امام جعفر صادق علیه السلام. ویژه برنامه سپهر صداقت، با ما همراه باشید. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ویژه برنامه سپهر صداقت رو به مناسبت شهادت ششمین ستاره فروزان آسمان امامت و ولایت، امام جعفر صادق علیه السلام، میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب استاد حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل اعتقادی و فرهنگی، و همچنین جناب آقای دکتر حجت بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه هستیم. عرض سلام داریم خدمت کارشناسان محترم برنامه و عرض تسلیت به مناسبت این شهادت جانسوز به همه شما شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم برنامه. جناب آقای بجستانی، خدمت شما هستیم در ابتدای برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله صادق علیه السلام. جناب آقای طباطبایی، بنده خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم و این شهادت رو خدمت همه محبین اهل بیت عرض تسلیت دارم.
در خدمت شما هم هستیم جناب آقای اعتمادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان محترم، و همچنین تسلیت میگیم به کلیه شیعیان و عموم مسلمین به بابت شهادت امام صادق علیه السلام.
ما در برنامه سپهر صداقت که به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام در واقع ویژه برنامه است که تقدیم شنوندگان عزیز میشه، به شرایط سیاسی اجتماعی زمان امام صادق علیه السلام و همچنین مکاتب و نهله های فکری، جریان های درون دینی و برون دینی زمان امام صادق و همچنین برخورد امام صادق با این نهله ها و مکاتب مختلف انشاءالله خواهیم پرداخت. بد نیست که برای شروع بحث به سیر تفکر و اندیشه اسلامی در زمان ائمه علیهم السلام تا زمان امام صادق علیه السلام بپردازیم و ببینیم که این سیر اندیشه اسلامی و به خصوص اندیشه شیعی در زمان امام صادق علیه السلام به کجا رسید. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر بجستانی.
بله، تفکر اسلامی رو وقتی نگاه میکنیم با توجه به حضور پیغمبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، به سه دوران کلی میشه این رو تقسیم بندی کرد. دوران اول تفکر اسلامی که در زمان خود پیغمبر گرامی اسلام هست، هر وقت مشکلی، سوالی، نکته‌ای پیش میاد، خب مردم میدونن باید بیان به سراغ پیغمبر گرامی اسلام. یک نوع اتحادی در بین همه مسلمانان بود و هر جا هم که صحبتی و نکته‌ای پیش میومد، باز خداوند کریم به واسطه آیات قرآن، به واسطه احادیث قدسی به کمک پیغمبر میومد و تقریبا مشکلی در این زمینه نداشتیم. از طرفی هم هنوز اسلام گسترش پیدا نکرده، لذا تفکرهای جدید در بین مردم و اقوام دیگه خیلی در اسلام تأثیرگذار نبوده. مرحله دوم تفکر اسلامی مرحله است که بلافاصله بعد از شهادت پیغمبر شروع میشه. بله. تقریبا تا زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، در اون 6 ماهه اولی که امام حسن مجتبی علیه السلام حکومت کردن، این دوره دوم بود. خب مردم گرچه دیگه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین حیدر کرار دیگه مرکز ثقل اسلام نیست و مردم نمیدن حتما باید به سراغ این مرد بزرگ بیان، اما وقتی که میبینیم در تاریخ که سیر میکنیم کسی سوالی داشت یا از اقوام، از ادیان دیگه، از مذاهب دیگه، از بلاد دیگه که میومدن و سراغ بزرگ مسلمانان رو میگرفتن، اگر جوابی پیدا نمی‌کردن، بالاخره باز خود مردم اینها رو به سوی آقا امیرالمومنین و به سوی امام مجتبی راهنمایی می‌کردن تا جواب‌هاشون رو بگیرن. که خب در این نکته ما داشتیم بارها که شده یهودیانی اومدن یا نصارایی اومدن، سوالی داشتن کسی نتونسته جواب بده، گفتن بیاد بریم در خونه امیرالمومنین. در واقع این یک دوره دومی بود که در اصل مردم میدونن که وقتی کاری دارن باید به این سمت بیان. دوره سوم که بعد از امام مجتبی شروع میشه و در واقع کلیه ائمه رو در بر میگیره، دوره ایست که دیگه ائمه واقعا در حاشیه بودن. بله. و به ندرت اتفاق میافتاد که کسی یک بحث علمی داشته باشه و بتونه به امام معصوم برسه، که خب در دوره امام صادق اوج تبلور این دوران سوم هست. خب کشور اسلام گسترده شده، کشورهای مختلف جدیدی، فرهنگها، آداب و رسوم، سوالات، اعتقادات زیادی با اسلام درگیر شده، تفکرهای انحرافی هم در خود اسلام باز به وجود اومده. در واقع میشه گفت یک بحران اعتقادی در بین مسلمانان در زمان امام صادق علیه السلام بود که با پایه‌گذاری که آقا امام باقر علیه السلام انجام داده بودن و تدبیری که آقا امام صادق علیه السلام انجام دادن، کلاس‌های تخصصی تفسیر، کلاس‌های تخصصی احکام، کلاس‌های تخصصی کلام و اعتقادات رو آقا امام صادق علیه السلام برگزار کردن و یک انسجامی بخشیدن که به هر حال این باعث شد که حتی مذهب ما معروف شد به نام مذهب جعفری.
بسیار عالی. جناب آقای اعتمادی به در واقع سیر تفکر و اندیشه اسلامی پرداختن. جناب آقای بجستانی بعد نیست که به اون سیر سیاسی زمان امام صادق علیه السلام هم اشاره‌ای بشه، به خصوص این که امام صادق علیه السلام در دوران حیات جد بزرگوارشون امام سجاد به دنیا اومدن و از اون تاریخ تا در واقع پایان شهادت خودشون افراد مختلفی رو در جریان سیاسی، خلفای مختلفی رو به هر حال باشون همزمان بودند و برخی از اونها از دوره اموی بودند، برخی از اونها از حکومت عباسیان بودند، خلافت عباسیان بودند و بعد نیست که حالا یه سیری هم از اینها خصوصا در زمان خود امام صادق علیه السلام بهش اشاره بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوره امام صادق علیه السلام با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی که داشت یک دوره خاصی بود که هم وجاهت امام صادق در بیان مبارزات فرهنگی و دینی که نسبت به جامعه و نسبت به شرایط سیاسی حاکم دنبال می کرد، لذا جریان‌های مختلفی در حوزه فقهی و کلامی در اون عصر به وجود اومد.
بله.
از طرف دیگر رشد این جریان‌های فقهی و کلامی از نظر تضارب افکار و اندیشه‌های حوزوی در حوزه وسیعی از مردم در بلاد مختلف، هم که آقای دکتر فرمودن، گسترش بلاد اسلامی از حساسیت‌های خاصی رو به وجود آورد که نقش امام صادق علیه السلام در پاسخگویی به این جریان‌های فکری و فقهی و کلامی حائز اهمیت. نکته‌ای که وجود داره در دوره بنی امیه، چون بخشی از حیات امام صادق در دوران بنی امیه بوده، به دلیل رکود فکری و جهل بیخبری و علمی که در دوره این دوره وجود داشت، نشاط تازه‌ای در دوره امام صادق، یعنی بعد از فروپاشی خلافت بنی امیه ایجاد شد.
بله.
لذا بر اساس همینم میبینیم که شرایط سیاسی، فکری، فرهنگی در واقع هم در مدار بسته سیاسی جامعه و در اون 11 سال آخر عمر امام صادق علیه السلام شرایطی پیش اومد که به اصطلاح این شرایط علمی رو برای جامعه به وجود آوردن که امام صادق منشأ تفکر فقه جعفری شدن.
خب جناب آقای بجستانی، شرایط سیاسی دوران امام صادق رو با توجه به نکاتی هم که جناب آقای اعتمادی گفتن، اگر بخوایم یه تحلیلی داشته باشیم، به خصوص با توجه به همزمانی امام صادق علیه السلام با خلفای اموی و خلفای عباسی، شاید حالا اگر دوران امامت رو فقط در نظر نگیریم بلکه دوران حیات امام صادق رو در نظر بگیریم، از زمانی که به هر حال جریانات سیاسی و اجتماعی رو هم کاملا توش ورود پیدا میکردن در زمان پدرشون و در زمان جدشون، شاید 7 تا 8 تا از
هفت خلیفه همزمان بوده
عباسی. بله.
بله
یه تحلیلی در این زمین هم داشت.
اعتماد خوب فرمودن، من فقط تکمیل کننده باشم در این قسمت. خب امام صادق علیه السلام زندگی خود حضرت رو ما به 3 دوران کلی باید تقسیم کنیم که باز دوران سوم خودش 2 تا قسمت میشه. دوران اولیه زندگی مبارک آقای امام صادق زمانی است که همزمان با جدشون امام سجاد علیه السلام بودن و همزمان با پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام. در این دوران خب حجمه‌ای بر خود امام صادق علیه السلام نبود، چون امام سجاد حضور داره، امام باقر حضور داره، دوران اول هست، امور به عهده این دو امام بزرگوار هست که 12 سال رو همراه امام سجاد بودن، 19 سال رو هم همزمان با پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام. یعنی در واقع 31 سال اول عمر مبارکشون اختصاص پیدا کرده به دورانی که همزمان با امام سجاد و امام باقر علیه السلام هستن.
بله.
حالا تک و تو در این ایام مواردی اتفاق افتاده. به طور نمونه عرض می کنم اونجایی که هشام ملعون امام باقر رو به شام فرا می خونه، که خب در این مسافرت آقای امام صادق علیه السلام همراه پدر بزرگوارشون هستن، داستانهایی که اتفاق می افته، جسارتی که به امام باقر می شه، برخوردی که امام باقر با اون عابد مسیحی در کوه میکنه و همه اینها امام صادق در کنار امام باقر علیه السلام بودن. اما به هر حال این دوران اول دخالت اصلی و مستقیم اینو خود امام صادق علیه السلام ندارن.
بله.
دوران دوم همونطور که فرمودید چون همراه بودن با خلفای بنی امیه، به هر حال امام صادق علیه السلام 5 خلیفه بنی امیه رو همزمان بودند و این دوران برخورد با اون تفکر و سیاست بنی امیه بسیار مهم بود. از لحاظی سیاست ما بخوایم بگیم، چون بنی امیه دیگه در تزلزل بود و آخر دوران بنی امیه بود، یه بحران‌های سیاسی وجود داشت که اینها باعث شده بود روی تفکر و اعتقاد مردم نفوذ کنه و امام صادق علیه السلام مجبور بود که به خاطر این تزلزل‌های اعتقادی مردم رو هم بهش بپردازه. خب 5 تا خلیفه بودن از جمله هشام ابن عبدالملک، ولید ابن یزید، یزید ابن ولید، ابراهیم ابن ولید، مروان همار، که خب اینها رو تقریبا امام صادق علیه السلام مدیریت کردن و دورانی که دوران عباسیان شد، صفا عباسی و منصور، در واقع این دوران رو ما باید بگیم دوران سومه عمر مبارک امام صادق. اینه که ما می‌بینیم در تاریخ بیان شده آقای امام صادق کلاس‌های درسی رو برگزار کردند. آقای امام صادق علیه السلام چندین هزار شاگرد داشتن. آقای امام صادق علیه السلام نکته‌های اعتقادی رو برای مردم بیان می‌کردند تا در این تزلزل و بحران مردم از لحاظ اعتقادی به یک منشأ و مبنایی برسن. این در دوران اول قسمت دوران سوم است. اما دوران دوم این قسمت سوم که در واقع 8 سال آخر عمر مبارک امام صادق هست، دوران خفقان عجیبی است که منصور ملعون دوانیقی به وجود آورده و دیگه نه تنها امام صادق نمیتونه کلاس درسی بذاره، بلکه این ملعون کاری کرده بود حتی اگر کسی اسم مبارک امام صادق را هم می آورد زندانی میکردن، اعدام میکردن. و در این دوران بود که اون جسارت‌های عجیب به این پیر راستی ها در کوچه بنی هاشم اتفاق افتاد که حالا من خیلی به اون نمیپردازم. ولی به هر حال امام صادق علیه السلام در 3 دوره رو درک کردن، دورانی که با پدر بزرگشون و پدرشون بود، خیلی در این دوران مستقیم دخالت نداشتن. دوران دوم که با خلفای بنی امیه بود فرصتی شد تزلزل بنی امیه، امام صادق بتونن پایه ها و کلا و گستره اصلی اسلام رو انسجام ببخشن، تفکر بله. اسلامی. و دوران سوم که دوران خفقان بود که خب خیلی امام صادق علیه السلام و شیعیان اذیت شدند.
شنوندگان عزیز، امام صادق علیه السلام در عصری پا به عرصه ظهور فکری و اندیشه‌ای گذاشت که اون 11 سال آخر عمرشون که با منصور دوانقی بودن در واقع یک نوع مبارزه سیاسی مستقیمی نداشتن.
بله.
و بیشتر در حوزه فکری بودن. خیلی هم ازش سوال کردن، میامدن میگفتن که آقا چرا نمیایی، ما فلان جا اینقدر نیرو داریم، اینقدر شمشیر بزن داریم، اینقدر به اصطلاح 200,000-100,000 نفر. منتها شرایط سیاسی در زمان امام صادق به شکلی بود که به دلیل محدودیت یاران و شیعیان حقیقی امام صادق و تنوع و گسترش جریان‌های فکری مانع از این می‌شد که امام صادق علیه السلام وارد حوزه مبارزه مستقیم سیاسی با حاکمیت جور و ستم منصور دوانقی یا بنی عباس یا بنی امیه بشه.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از سیخونده محترم برنامه، عزیزان شنونده، ویژه برنامه سپهر صداقت رو از رادیو گفتگو میشنوید. همچنان با ما همراه باشید. یاران همراه، ویژه برنامه سپهر صداقت رو از رادیو گفتگو میشنوید به مناسبت شهادت ششمین ستاره فروزان آسمان امامت، امام جعفر صادق علیه السلام. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر حجت بجستانی مدرس حوزه و دانشگاه و جناب استاد حمید رضا اعتمادی کارشناس مسائل اعتقادی و فرهنگی هستیم. جناب آقای بجستانی، بد نیست که حالا چون به شرایط سیاسی و اجتماعی دوران امام صادق علیه السلام می‌پردازیم، قبل از این که ورود کنیم به بحث مکاتب و نهله‌های زمان امام صادق، به بحث قیام‌هایی هم که در زمان امام صادق علیه السلام، حالا چه در زمانی که همزمان بود با پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام و جد بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام، و چه در زمان در واقع امامت خودشون که حالا از این دست قیام ها میشه به قیام زید ابن علی، قیام یحیی ابن زید، قیام عبدالله مس و محمد نفس زکی اشاره کرد، که این قیام ها حالا به چه هدفی صورت پذیرفتند و آیا امام صادق علیه السلام بر این قیام ها صحه گذاشت؟ برخی از اینها مثلا حالا هدفشون هدف در واقع ولایت اهل بیت بود یا برخی از اونها نبود؟ این یه توضیح مختصری در موردش بفرمایید.
نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید آیه طباطبایی. ببینید، ما اصلا اول یه نگاه کلی داشته باشیم. در همزمانی با ایام امامت ائمه اطهار علیهم السلام، در کنار اینها می‌بینیم عده‌ای از شیعیان، عده‌ای از محبین اهل بیت یه حرکت‌هایی رو، یه جنبش‌هایی رو، یه قیام‌هایی رو داشتن. بعضی از این جنبش‌ها رو ائمه اطهار علیهم السلام تایید می‌کردن،
بله،
ولی بعضی از اینها رو تایید نمی‌کردن، که خب در دوران امام صادق علیه السلام هم همین اتفاق افتاده. با توجه به اینکه عرض کردیم امام صادق علیه السلام قسمتی از عمر مبارکشون رو همزمان با امام سجاد و امام باقر علیه السلام بودن، خب فرقه زیدیه و قیام زید ابن علی در این ایام اتفاق افتاده. من به این یه نکته اشاره کنم، چون این خیلی روش بحث داریم و امروزه اگه ما بخوایم نگاه کنیم در بین فرق و در واقع شاخه های شیعه، غیر از شیعه اثناعشری و دوازده امامی که خب الحمدلله رب العالمین کشور جمهوری اسلامی ایران پرچمدار این مذهب هست، در کنار این دوتا مذهب دیگه از مذاهب و شاخهای شیعه امروزی مقدار بیشتر در واقع طرفدار دارن، یکی همین زیدیه هست که کشور یمن بیشترین بحث زیدیه رو داره، یکی هم بحث اسماعیلی هست که حالا با نامهای جدید شاخهایی به نام فاطمیون در مصر یا احمدیه در پاکستان دارن فعالیت میکنن.
بله،
ما در کنار وقتی نگاه میکنیم بعضی از اینها توسط ائمه اطهار علیهم السلام تایید میشن، مثل قیام زید ابن علی. از زید ابن علی وقتی که صحبت به میان میاد و وقتی امام صادق میخواد در مورد ایشون صحبت کنه، میفرماد به خدا قسم عموی ما زید به حق جنگید. یعنی خود زید ابن علی اگر می جنگید و به خونخواهی امام حسین حرکتی رو شروع کرده، به این امید هست که اگر به نتیجه هم رسید علم رو به دست اهلش بسپره، یعنی علم رو بده به دست امام باقر علیه السلام. بله. یا اگر بعد از امام باقر امام صادق عرصا میخواد باشه، علم رو بده به دست امام صادق. قرار نیست اگر به حکومتی رسید دیگه خودش صاحب حکومت بشه.
و خبر شهادتش هم که شنیدن فرمودن بله. خدا رحمتش کنه.
بله، و خبر شهادتش واقعا باعث اندوه امام باقر و امام صادق عرصا و همه اهل بیت علی مسلم عرصا باعث اندوه ماست، در واقع ظلمی که به زید بن علی اتفاق افتاده. اما بعضی از اینها نه، به اندازه این اتفاقات بعضا تلخ اتفاق می افتاد. شیعیان کشته می شوند چون امام صادق می دونه این حرکت به جایی نخواهد رسید، این قیام به جایی نخواهد رسید،
به همین دلیل هم در واقع پشتیبانی در واقع فیزیکی و علنی نمی کنند.
حتی تفکری مقابله می کرد آقا امام صادق علیه السلام. نکته ای که امروز بعضیا بهش یه خورده گیر میدن و حتی داریم، ما یه تفکری الان متاسفانه در بین شیعیان در این چند سال اخیر افتاده که حتی الان ما می‌بینیم دامن میزنه به اختلافات مذهبی بین شیعه و اهل سنت. یه تفکری در یک خاندانی متاسفانه داریم، این بحث رو دارن پیش میکشن که امام صادق علیه السلام فرمود هر پرچمی، هر علمی غیر از علم امام زمان ارواحنا فدا بلند بشه محکوم به شکست و باطله. چرا این حرف رو امام صادق میزنه؟ امام صادق میبینه که عده‌ای پا میشن، خودشون یه احساس دردی میکنن، یه پرچم یه علمی برمیدن، میگن ما میخوایم بریم به دفاع از اهل بیت، میخوایم بریم به دفاع از دین اسلام، دین واقعی و تفکر اصلی تشیع، میخوایم بریم قیامی بکنیم. و بعضی از اینها اصلا برای خودشون یه تفکراتی داشتن، یه چیزی رو در نظر دنبال یک در واقع امتیازهایی بودن. لذا امام صادق اینطور میفرماد به شیعیان که حواستون باشه هر علمی، هر پرچمی غیر از پرچم آقا امام زمان ارواحنا فدا بلند بشه محکوم به شکست و باطله. در واقع امام صادق میخواد بگه مردم حواستون باشه اگر قرار قیامی اتفاق بیفته، من امام صادق این قیام رو خودم فرماندهیش میکنم. ولو امام صادق دیگه سنشون بالا رفته بود و در واقع شیخ الائمه هستن ایشون، اما امام صادق تا آخرین لحظه عمر مبارکشون باز اگر قرار باشه قیامی اتفاق بیفته ایشون خودش فرمانده این قیام میشه و خودش علمدار میشه. وقتی امام صادق این کارو نمیکنه، با این طرز تفکر و بیان این گونه روایات و دستورها میخواد بگه مردم الان وقت جنگیدن نیست، وقت قیام نیست، این قیام ها بخوابه، کسی همراهی نکنه.
ظاهرا به محمد نفس زکیه ایشون میفرماید که پسرم من تو رو به خدا میسپارم و هرگز به صلاح و مصلحتت نمیدونم که تو این امر قیام و حکومت ورود پیدا کنی، چون خودت و خانوادت رو به کشتن میدی.
احسن. حالا من راجع به همین نکته میخواستم عرض کنم که با شما دیگه جزئیش کردید و فهمیدید، من بهش بپردازم. ببینید وقتی میگیم محمد نفس زکیه، این لفظ نفس زکیه یه در واقع آلارمی داره به ما میده، یه هشداری داره به ما میده که این نام رو یه جای دیگه شیعیان شنیدید، یه جای دیگه در نظر گرفته شده. کجاست؟ در ظهور امام زمان روایت داره، میگه وقتی امام زمان قرار ظهور کنه، قبل از ظهور امام زمان یه جوانی پاک سرش میاد مردم رو به امام زمان دعوت میکنه و میاد میره در سرزمین حجاز، او رو میکشن. این جوان معروف به نفس زکیه است، حتی تو بعضی روایات میگه که ایشون که به شهادت میرسه دو هفته بعدش امام زمان ظهور میکنه، که اینا جزء نشانه های ظهوره. این در واقع لقب نفس زکیه رو محمد، وقتی محمد نفس زکیه پسرمون میاد این کار رو انجام میده، امام صادق میخواد بگه گرچه تو آدم پاکی هستی، اما یادت باشه تو اون نفس زکیه اصلی نیستی و یادت باشه استفاده از این نام به نفع تو و به نفع دین نیست و یادت باشه کسانی هم که در کنار تو خواهند بود همه تباه خواهند شد، کشته میشید. و پیشمر ما زمانی امر به معروف زمانی اتفاق میفته که ما بدونیم یه اثر یه سودی داره. بله. و مخصوصا حالا که قرار قیامی بشه، قرار خونی ریخته بشه، امام صادق احساس مسئولیت میکنه که این هشدار آگاهی رو بده که تو پاکی خوبی، اما یادت باشه خوبی تو در کنارش یه سری بدیای امکان داره به وجود بیاد، اونها رو امام صادق هشدار میدن و ما باید به این نکته ها هم دقت داشته باشیم.
جناب آقای اعتمادی، نکته در این زمین اگر هست بفرمایید، به خصوص این که تأیید امام صادق علیه السلام بر قیام زید و حالا یه تأیید زمینی هم برای یحیی ابن زید که ظاهرا همین دو نفر هم فقط در واقع اون تأیید اجمالی رو داشتن، در مورد اونم شخصیتشون نه قیامشون، اینکه حالا بعضی ها تأیید به خود زید رو، شخصیت زید رو میخوان تأییدی بر فرقه زیدیه بگیرن، مثل تأییدی که برای مختار ائمه معصومین داشتن، تاییدی بر فرقه کیسانیه نیست که اون رو مثلا نسبت میدن به طرفدارای مختار غیر. بفهم
ببینید امام صادق علیه السلام برای قیام هایی که مورد اعتماد و اعتقادشون بودن، در واقع در این نکته که قیام ها اگر بر اساس امر معروف از نهی از منکر باشد و قاطعیت هم برای خدا باشه، این قیام کننده رو میپذیرفتند. از جمله عبدالله ابن حسن مصنع، نوه امام حسن مشتبه که بعدا به زیدیان شد. این نکته اساسی بله. که وجود داره نوع قیام هاست تو دوره امام صادق، بخشش به خاطر همین پیام امام صادق بودن که فرمودند ای عبدالله، اگر تو میپنداری که این پسرت محمد همان مهدی موعود است، بدان که او نیست و نه اکنون زمان خروج مهدی است و این که امر معروف و نهی از منکر کند. سوگند به خدا ما تو را که پیر مرد یا بزرگ ما هستی وا نگذاریم و یا با پسرت برای قیام به اصطلاح بیعت کنیم. یعنی مفهومش اینه که اینجا اگر مسیر قیام در حوزه امر معروف و نهی از منکر و در چارچوب تفکرات 14 معصوم و اهل بیت پیامبر باشد، این قیام مورد تایید و مؤید امام صادق علیه السلام بود و حتی امام صادق میفرماید که ما تا سرحد بیعت هم با این قیام کننده قرار میگیم. بخشی از قیام های دیگه ای که وجود داشت، قیام به اصطلاح از طرف عباسیان بودند که در واقع این نوع قیام ها رو غیر اسلامی قرار میدادن و شدیدا هم رد میکردن. بله. به همین اساس امام صادق قیام عباسیان رو که بر ضد حکومت انجام میدادن در واقع نهی میکردن و به خاطر این هم اصل قیام رو روا نمیدانستن.
تشکر میکنم از شما جناب آقای اعتمادی. عزیزان شنونده، ویژه برنامه سپهر صداقت رو از رادیو گفتگو میشنوید. همچنان با ما همراه باشین تا در ادامه برنامه به جریانهای درون دینی و برون دینی دوران امام صادق علیه السلام هم بپردازیم. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ویژه برنامه سپهر صداقت رو میشنوید به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. خب عزیزان شنونده، در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب استاد حمیدرضا اعتمادی کارشناس مسائل اعتقادی و فرهنگی و همچنین جناب آقای دکتر حجت بجستانی مدرس حوزه و دانشگاه هستیم. جناب آقای دکتر بجستانی، در واقع ما شیعه جعفری هستیم، شیعه اثنی عشری رو به شیعه جعفری اطلاق میکنن. این سوال ممکنه در ذهن شنوندگان عزیز ایجاد بشه که مگه فرقه تشیع یعنی تا زمان امام صادق علیه السلام وجود نداشت که بعد حالا امام صادق علیه السلام در تفکر بعضی و به خصوص حالا دشمنانی که خواستن شیعه رو یک در واقع فرقه نشون بدن که تا اون زمان اصلا گویا وجود نداشته و خود شیعیان اعتراف دارن به این قضیه، در حالی که اینطور نیست. توضیح بفرمایید.
نکته اول این عرض کنم که حالا اگر فرقه ها و مذاهبی در اسلام مثل بقیه ادیان به وجود اومد و مذهب تشیع به عنوان یک مذهب جدای از بقیه مذاهب شناخته شد، بعضا به این تفکر رفتن متاسفانه، همونطور که شما فرمودید، چون میگیم مذهب جعفری، میگن آها ببین این مذهب شما، این فرقه شما، این تفکر شما از امام صادق به بعد به وجود اومده، از اول اسلام شما کجا بودید؟ ما یه بحث اینجا داریم، چرا اصلا مذهب شیعه معروف شد به نام مذهب جعفری؟ اگر قرار از اول بوده، خب بگن مذهب علوی، چون اولین امام ما امام علی علیه السلام بود. نه. اگر قرار به اون هدف قایی و انتها و کمال، خب بگیم مذهب مهدوی، چون امام زمان ارواحنا فدا اون قایت اصلی است که خواهد آمد و